سلام و صبح بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من کیان منوی با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. صادرات نفت خام ایران در هفته اول اکتبر به 1,100,000 بشکه در روز کاهش یافت. دونالد ترامپ میگوید ایران ممکن است حاضر به توافقی واقعی با آمریکا شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا دومین دیدار او با رهبر کره شمالی بعد از انتخابات کنگره آمریکا انجام می شود. بنابر گزارش ها با نزدیک شدن مرحله دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرات نفت ایران در هفته اول اکتبر به 1,100,000 بشکه در روز کاهش یافته است. بنابر گزارش رویترز به نقل از مؤسسه رفینیتیو درباره تردد نفتکش‌ها در هفت روز اول ماه اکتبر، هیچ محموله نفتی از ایران به اروپا نرسیده، حالانکه ایران طی این هفت روز به کشورهای چین، هند و برخی دیگر کشورها نفت فروخته است. رویترز به نقل از یک منبع دیگر در صنایع نفت گزارش داده که محموله‌های صادراتی نفت ایران برای ماه اکتبر کمتر از 1,000,000 بشکه در روز بوده است. صادرات نفت ایران در فروردین ماه گذشته و پیش از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعلام بازگشت تحریم‌ها حدود 2,500,000 بشکه در روز بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران ممکن است حاضر به توافقی واقعی با آمریکا شود. رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید و هنگام اعلام پذیرش استعفای نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل سخن گفت، تصریح کرد که تا یک روز پیش از دولت او این نگرانی وجود داشت که ایران به کل خاورمیانه مسلط شود، اما اکنون ایران برای بقایش مبارزه می‌کند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ضمن انتقاد از برجام آن را توافقی مسخره خواند و افزود در شهرهای مختلف ایران شورش است و حکومت ایران با تورم دست و پنجه نرم می‌کند. مقامات ایران هنوز واکنشی به سخنان رئیس جمهور آمریکا نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دیدار دوم او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا انجام خواهد شد. انتخابات میان دوره‌ای کنگره در 6 نوامبر 15 آبان ماه برگزار می‌شود. در دونالد ترامپ که روز سه‌شنبه در جریان سفر به ایالت آیووا جهت شرکت در یک مراسم انتخاباتی سخن می‌گفت، تصریح کرد اکنون زمان مناسبی برای این دیدار نیست. رئیس جمهور آمریکا مذاکرات با رهبر کره شمالی را پیشرفته توصیف کرد و گفت برای دیدار مکان‌های مختلفی در دست بررسی است، اما این محل به احتمال زیاد سنگاپور نخواهد بود و ممکن است در خاک آمریکا یا خاک کره شمالی صورت گیرد. نخستین دیدار دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی خرداد گذشته در سنگاپور انجام گرفت و دو رهبر در یک دیدار تاریخی پیرامون غیر اتمی شدن شبه جزیره کره با یکدیگر گفتگو کردند. گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارش اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی با اعلام این خبر نوشت این کمک‌ها از سوی حکومت ایران در حالی صورت گرفته که به گفته او مردم ایران زندگی سختی را می‌گذرانند. ابراز نگرانی از برنامه موشکی ایران، تهدیدات سایبری، وضعیت حقوق بشر و وضعیت محیط زیست دیگر بخش‌های گزارش گروه اقدام ویژه ایران است. جمهوری اسلامی ایران اتهام کمک به گروه‌های تروریستی را رد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید می توانید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما در اینجا همکارم رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، صندوق بین المللی پول برای ایران پیش بینی کرد رشد منفی اقتصادی و تشدید تورم در راه است. پناهجویان کرد ایران در اقلیم کردستان عراق با آینده نامعلوم روبرو هستند. آغاز نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نوسانات بازار ارز مانع حضور ناشران مستقل ایرانی در این نمایشگاه شد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران را برای سال جاری و آینده میلادی پیش بینی کرده است. در ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی برای سال 2019 میلادی، میزان تورم ایران حدود 34% و میزان رشد اقتصادی منفی 3.6% پیش بینی شده است. مهدی طه‌باز و جزئیات بیشتر.
شرایط اقتصادی نامساعد برای ایران. این پیش بینی گزارش تازه صندوق بین المللی پول است که روز سه‌شنبه 17 مهر منتشر شد. صندوق بین المللی پول ناظر بر اجرای سامانه پولی در سطح جهان است و پیش بینی های آن نیز از منابع مهم ارزیابی اقتصادی کشورهای مختلف به شمار می رود. با آغاز تحریم های آمریکا در رابطه با ایران و همچنین چشم انداز پس از آغاز موج دوم تحریم ها در ماه نوامبر میلادی، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران را برای سال جاری و آینده میلادی پیش بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تازه خود میگوید انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال 2018 میلادی به 29.6% و رشد اقتصاد ایران به منفی 1.5% برسد. در ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی برای سال 2019 نیز میزان تورم ایران 34.1% و میزان رشد اقتصادی منفی 3.6% آمده است. صندوق بین‌المللی پول نزدیک به یک سال پیش گفته بود انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 بالای 4% باشد، آن هم در حالی که دیگر تولید کنندگان نفت در خاورمیانه رشد اقتصادی نزدیک به 0% خواهند داشت. این پیش‌بینی اما با بازگشت دور نخست تحریم‌ها علیه ایران و چشم‌انداز وضعیت اقتصادی ایران پس از بازگشت تحریم‌های نفتی و مالی در آبان ماه تغییر کرده است. اما پس از آغاز مجدد تحریم‌ها، یکی دیگر از مسائل مورد مناقشه پیرامون سیستم مالی و بانکی ایران با جهان، موضوع ادامه دسترسی ایران به سیستم بانکی سویفت است. سویفت یک سیستم پولی بین‌المللی است که ارتباطات مالی بین بانکی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور و منطقه از طریق آن انجام می‌شود. روز گذشته چندین مقام آمریکایی از کشمکش داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر موضوع ادامه دسترسی ایران به سیستم بانکی سویفت خبر دادند. مدیران ارشد سویفت هفته گذشته در واشنگتن در دیدارهایی با مقام‌های دولت دونالد ترامپ به دنبال کسب اطمینان از ادامه دسترسی ایران به سویفت بودند که اروپا را به ادامه رابطه تجاری با ایران قادر می‌سازد. این تلاش‌ها در حالی صورت گرفت که شخص رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای قطع دسترسی ایران به سویفت فشار می‌آورند و به اروپا نیز درباره ادامه رابطه اقتصادی با ایران هشدار دادند. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدید، صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تازه خود برآوردهای پیشین خود از متغیرهای کلان اقتصاد ایران رو تعدیل و پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران به منفی 1.5% برسه. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد، همراه ماست. آقای علوی، چرا صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خود نسبت به اقتصاد ایران رو تغییر داد؟
خب به دلیل اینکه دلایل داخلی و خارجی و همچنین دلایل سیاسی و اقتصادی وجود داشت که نشون میداد بر اساس اون شاخص‌ها که اقتصاد ایران به سمت و سوی مثبتی در حرکت نیست. افزون بر تنش‌های بیرونی میان ایران و امریکا که به خروج امریکا از برجام و همچنین به اصطلاح تحریم‌های موج اول انجامید، در داخل هم ما تنش داشتیم و همزمان دولت ناکارآمد بود در اینکه این سیلابه نقدینگی رو کنترل بکنه. با توجه به این تحولات طبیعی بود که به هر حال شرکت‌های خارجی، بنگاه‌ها یا سرمایه‌گذاری خودشون رو تعلیق کردن یا از ایران به طور کلی رفتن و این کاهش سرمایه‌گذاری به چشم انداز منفی باعث شد که به هر حال با نبود سرمایه‌گذاری انتظار رشد یا انتظار بیجایی خواهد بود و با توجه به این سیلابه نقدینگی که به دلیل ناکارآمدی حاکمیت و دولت ادامه داره، طبیعی بود که هم رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و هم تورم افزایش پیدا میکنه، کما اینکه مردم عادی در کوچه و خیابان هم این رو احساس میکنن، حالا در اشکال متفاوت. البته باید تاکید بکنم که این تعدیل تازه اول کاره، به نظر میاد در آینده نزدیک باز این اعداد تعدیل خواهد شد، چرا که ما میدونیم که این بخشی از این عوامل ساختاری که باعث شده این مشکلات پیش بیاد الان بسیارش مبهم و به اصطلاح پنهانه. در آینده نزدیک و به خصوص با ورود به دوره بعدی تحریم ها احتمالاً صندوق بین المللی پول در ارزیابی خودش یک تعدیل جدیدی رو انجام خواهد داد.
شما پیش بینی مثبتی نداشتید از آینده، حتی از آینده نزدیک؟ به نظر شما این کاهش رشد اقتصادی و افزایش همزمان تورم در سال جاری و سال آینده میلادی چه پیامدی برای سطوح گوناگون اقتصادی در ایران خواهد داشت؟
خب اگر ما سطوح اقتصادی ایران رو در 3 سطح به طور خلاصه تقسیم بکنیم، سطوح کلان، سیاست کلان، سطح میانه و صنایع و همچنین سطوح دیگه مثل سطح خانوار و بنگاه، باید پذیرفت که با کاهش رشد اقتصادی سرمایه گذاری به طور کلی کاهش پیدا میکنه، مصرف کاهش پیدا میکنه و بیاد بیاریم که موج دوم تحریم ها هم در راه، این به این معنی که صنعت نفت ایران به هر حال باعث میشه بازدهش میاد پایین، صادراتش کاهش پیدا میکنه، درآمدهای دولت کاهش پیدا میکنه و همه اینا در مجموع باعث میشه که سرمایه گذاری که کاهش پیدا میکنه، رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و با توجه به اینکه این ناکارآمدی دولت در به اصطلاح کنترل منابع و به خصوص هدایت نقدینگی به جاهای مناسب، تورم افزایش پیدا میکنه و البته بنگاه‌ها به شکل خاصی اون رو احساس میکنن به این معنا که مجبور میشن تعدیل بکنن نیروی کارو، اخراج بکنن ادعی رو، همزمان دوچار مشکل نقدینگی خواهند شد. خانوار هم این رو به شکل فرضاً کاهش فرصت‌های شغلی و همزمان گرانی کالا احساس خواهد کرد. بنابراین در تمام این سطوح این فرایند، این چالش‌ها احساس خواهد شد اما به شیوه‌هایی گوناگون.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. پیش فروش لوازم خانگی در ایران آغاز شده است. ستاد تنظیم بازار در ایران از روز گذشته و به مدت محدود پیش فروش برخی لوازم خانگی از جمله یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، تلویزیون و لوازم خانگی کوچک را در یک سایت اینترنتی آغاز کرد. متقاضیان می توانند برخی لوازم مورد نیاز را به قیمت روز خریداری و 6 ماهه تحویل بگیرند. در این طرح 160 مدل لوازم خانگی عرضه می شود و ثبت نام به 2 شیوه، قیمت مقطوع و خرید با قیمت غیر قطعی و با سود مشارکت آغاز شده. با توجه به شرایط اقتصادی ایران و پیش رو بودن موج دوم تحریم ها، نگرانی از تورم شدید و کمبود انواع کالا در بین مردم بیشتر شده است. به گفته محمد اسلامی، استاندار مازندران، سیل اخیر حدود 700 میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی، کشاورزی، واحدهای مسکونی و تجاری و راه‌های استان خسارات وارد کرده است. به گزارش ایرنا، آقای اسلامی اعلام کرد در اثر این حادثه 2650 واحد مسکونی خسارت دیده که از این تعداد 82 واحد به طور کلی تخریب شده و به حدود 3000 واحد هم بین 30-60% آسیب وارد شده است. در شمال ایران 8 نفر بر اثر سیل و صاعقه هفته گذشته جان خود را از دست دادند. پناهجویان کرد ایران در اقلیم کردستان عراق با آینده نامعلوم روبرو هستند. برخی از آنها سالهای طولانی است که در اردوگاه‌های پناهجویان زندگی می‌کنند، با این امید که سازمان ملل متحد آنها را روانه کشور سوم می‌کند. این اتفاق اما تاکنون نیفتاده. از این رو آنها در ماه‌های اخیر هر از چندگاهی در محوطه دفتر سازمان ملل در اربیل دست به تجمع می‌زنند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه گزارش می‌دهد.
محوطه دفتر سازمان ملل متحد در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق و تجمعی که در ماه‌های اخیر هر از چندگاهی برگزار می‌شود. تجمع پناهجویان کرد ایرانی. برخی از آنها سال‌های طولانی است که در اقلیم کردستان هستند. می‌گویند سازمان ملل متحد آنها را به عنوان پناهجو پذیرفته، اما هیچ اقدامی برای اعزامشان به کشور سوم نمی‌کند. اقدامی که در سال‌های اخیر برای پناهجویانی از دیگر کشورها انجام داده. محمد یکی از این پناهجویان این شرایط را توضیح می‌دهد.
ما الان بیشتر از 20 سال اینجا پناهبریم، پناهنده ایم، ولی اینجا هیچ حق و حقوقی به راستی بهمون نمیدن. پناهبرای سوری، پناهبرای از هر جای دیگه پناهبر که میاد، دو ساله میفرستنش کشورهای خارجی، اروپا. ولی ما الان 20 سال اینجاییم، هیچ حق و حقوقی نداریم. از کمترین حق و حقوقی ما الان اینجا بی‌بهره‌ایم.
تجمع گاه به گاه پناهجویان کرد ایرانی در محوطه دفتر سازمان ملل متحد در اربیل گاهی به تحصن تبدیل می شود. تحصنی که چند روز به طول می انجامد. این تحصن ها اما تا کنون با وجود چندین بار تکرار نتیجه بخش نبوده.
ما را شلاق هم بزنن، یه نفر اینجا تکان نمی خواد. تمام؟ این کار همه ما. تصمیم گرفتیم یا اینجا بمیریم یا جواب ما بدن.
انشالله جواب میدن.
برخی از این کودکان در شرایط پناهجویی خانواده هایشان به دنیا آمده و بزرگ می شوند. شرایطی که در آن از بسیاری از امکانات محرومند. اردوگاه گردچال از توابع اربیل، یکی از اماکن محل زندگی پناهجویان کرد ایرانی. وضعیت این اردوگاه زندگی دشوار پناهجویان را نشان می دهد. وضعیتی که آنها را از بسیاری از امکانات محروم می کند و پناهجویان همچنان در انتظار تغییر این شرایط. سرهنگ یادگار انور فرج، رئیس اداره کل اقامت اربیل، درباره وضعیت پناهجویان کرد ایرانی به رادیو فردا میگوید:
برای پناهنده هایی که به اقلیم کردستان پناه آوردند، ما به عنوان اداره کل اقامت اربیل هرچه در توان و وظیفمون بوده با هماهنگی سازمان ملل متحد انجام دادیم. البته اول باید از فیلتر ما و سازمان ملل عبور کنند و مشخص بشه واقعا پناهنده هستند و برای اهداف دیگری به اینجا نیومدن. بعد از اون ما به اونها کمک میکنیم. ما در استان اربیل 5 اردوگاه برای پناهنده ها داریم. سعی میکنیم برای اونها با هماهنگی وزارت کشور مکان مناسبی برای زندگی فراهم کنیم. اونها رو هم از تشریفات اداری معاف میکنیم. واقعا اون چه در توانمونه به خوبی انجام دادیم. اما درباره ارسالشون به کشور دیگه، این خواسته یه که باید سازمان ملل متحد پاسخگوش باشه.
هیچ کدام از مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در اربیل نپذیرفتند درباره وضعیت این پناهجویان با رادیو فردا گفتگو کنند. پناهجویان هم میگویند تجمعهای گاه به گاهشان تا زمان نامعلومی ادامه مییابد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
عکس‌های 8 فیلمساز شناخته شده ایرانی در گالری کاما در لندن به نمایش گذاشته شد. عکس‌های انقلاب ایران از کامران شیردل تا دلبستگی عباس کیارستمی به برف و طبیعت. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
در پیوند عکاسی و سینما تردیدی وجود ندارد و بیراه نیست اگر سینماگران شناخته شده به عکاسی علاقمند باشند. این بار گالری کاما در قلب لندن میزبان عکس‌های سینماگران شناخته شده ایرانی است. 8 سینماگر از نسل‌های مختلف در نمایشگاهی که پیشتر در ایران هم برپا شده بود. سینماگرانی که غالباً در جشنواره‌های مختلف جهانی جوایز گوناگونی را به دست آورده‌اند. از هر فیلمساز بین 2 تا 4 عکس برای نمایشگاه انتخاب شده و قدیمی‌ترین عکس‌ها به کامران شیردل تعلق دارد. عکس‌هایی از انقلاب سال 57 که در آنها غالباً تصویر محو اما جذابی از وقایعی ثبت شده که تاریخ ایران را دگرگون کرد. این عکس‌ها به صورت نگاتیو نگهداری شدند و برای اولین بار پس از 40 سال به چاپ رسیدند. از جعفر پناهی، فیلمساز ممنوع الخروج ایرانی، دو اثر در این نمایشگاه حضور دارد. یکی به یاد آلان، کودک کرد مهاجری که هیچگاه به مقصد نرسید و در دریا غرق شد، و دیگری تک درختی به یاد عباس کیارستمی. کماکان اما با دلدادگی عباس کیارستمی به برف روبرو هستیم که در مجموعه عکس‌هایش و برخی از آثار متأخر او که به عنوان فیلم یا ویدیو آرت عرضه شدند نقش اساسی داشته است. حمید جبلی دلبستگیش را به نقش‌ها و نشانه‌های سنتی با مخاطبش قسمت می‌کند و همینطور صورت‌های غالباً با ماسک که با ما چشم دوخته‌اند. ناصر تقوایی هم به طبیعت و برف علاقه نشان می‌دهد و محمود کلاری به بخشی از طبیعت که خود به خود اثر هنری خلق می‌کند و به دنبال چشم کاوشگری می‌گردد تا آن را ثبت کند. سیف الله صمدیان هم در دو عکس متفاوت دو دنیای گوناگون را به تصویر می‌کشد. چشم‌انداز بی انتها و تک اتومبیلی به سوی شاید ناکجا و سبزی که از چارچوب‌ها می‌گریزد. مجید برزگر، جوان‌ترین فیلمساز این گروه، در عکس پیرمرد علایق رئالیستی‌اش را به نمایش می‌گذارد و در عکس‌های از پراگ به سایه روشن و ترکیب بندی اهمیت بیشتری می دهد تا گوشه هایی از زندگی شهری را به تصویر بکشند. محمد عبدی، لندن.
70مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت امروز چهارشنبه افتتاح می شود. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ماست. آقای سرکویی، این نمایشگاه که اون رو بزرگترین و مهمترین نمایشگاه کتاب دنیا می دونن، چه شاخصه هایی داره؟
این نمایشگاه تا 22 مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد. هر سال یک مهمان ویژه داره. امسال مهمان ویژه‌اش گرجستان هستش که 70 نویسنده گرجستانی دعوت میشن که در سالن‌های مختلف نمایشگاه یا بیرون در شهر فرانکفورت و بعدم در شهرهای دیگه آلمان داستان‌خوانی کنن، سخنرانی کنن و غیره. 7300 قوافه امسال خواهد بود از 102 کشور جهان و انتظار می‌رود که حدود 286000 بازدید کننده داشته باشه. البته یک تمهای اصلی نمایشگاه امسال بیشتر تمهای سیاسی است، مثل جنبش دفاع از حقوق زنان یا انتقاد از مثلا وضعیت مثلا اخبار کاذب در دوران دونالد ترامپ در آمریکا، آزادی بیان در روسیه، سانسور در ترکیه، آزادی بیان در لهستان و دیگر مراتب. حدود 4000 وقتی نمایشگاه برگزار میشه، حدود 4000 به اصطلاح ایونت واقعه برگزار میشه، داستان خوانی، شعر خوانی، سخنرانی و غیره. و بعدم میدونیم که نمایشگاه در روزهای اول مخصوص متخصصین و خبرنگاران و نویسندگان اینا هست، فقط شنبه و یکشنبه درش باز میشه و برخلاف نمایشگاه تهران به اصطلاح نمایشگاه تخصصی هستش و اونجا وستا خرید فروش کتاب هم ممنوع از این کسی نمیفروشه. نمایشگاه در واقع شاخصه اصلیش این است که ناشران از همه دنیا میان، با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، کتاب بعد اینا که در غرفه ها آدمایی هستن که زبان های گوناگون بلدن، کتاب خودشون رو معرفی میکنن، قراردادهای بزرگ نشر بسته میشه، قرارداد کپی رایت بسته میشه و غیره، و در واقع یک نمایشگاه جدی تخصصی است که در دنیا هم بیننده است.
آقای سرکویی، اشاره کردید به نمایشگاه کتاب تهران. برخی ناشران مستقل ایرانی اعلام کردند که به دلیل افزایش نرخ ارز از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت انصراف دادند. حضور صنعت نشر ایران در این نمایشگاه چه دستاوردهایی داشته؟
هیچ دستاوردی نداشته تا حالا. البته دستاوردی که داشتیم بوده که یه از ماموران دولتی نور چشمی ها و غیره ویزا میگیرن، بعدم حق ماموریت میگیرن، میان هتل و بعدم یه مقدار پسته و گز و اینا میارن میان تو قرصه ها و فکر میکنن اینجا مثلا نمایشگاه توریستی هستش، میگردن به اصطلاح نگاه میکنن، خوشحال میشن و بعدم سوغاتی میخورن و سوغاتی میخرن برای خانواده‌هاشون و برمیگردن. در واقع این اون نیست برای وزارت ارشاد و کنسولگری و غیره و غیره. نمایشگاه اصولا اینا برداشتی اصلا، خب اولا که ایران عضو کپی رایت نیست، بنابراین ناشران نمیان با ایران تماس بگیرن تا امتیاز کتاباشون رو بخرن. بعدن کتابای ایرانی اصلا در بازار نداره که بیان بخرن. از این برم ناشران ایرانی هم نمیان سراغ ناشرای خارجی، برای که اونا هم نمیخوان کپی رایت اونا رو بخرن برای ترجمه و اینا. این یک نکته. نکته بعدی این هستش معرفی ادبیات و فرهنگ معاصر هستش، معرفی کتابایی که چاپ کردین که خب این باید زبان بلد باشین، کسانی باشن که این کتابا رو معرفی بکنن. در این مورد در نمایشگاهایی که ایران هم میذاره این نیست. اینا میان چند سالی هستش که یک قرفه درست میکنن به نام قرفه ملی. همه این ناشران دولتی در اون جمع میشن، حالا بخش کودکان و جوانان امسال گفتن قاطی میکنین و این قرفه ملی در واقع یک وسعتی داره که پول خوبی میدن با فضای وسیع میخرن. البته در یک سالن‌ها که مخصوص کشورهای جهان سوم هستش، مثلا سازمان حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، انشالله سوریمر و اینا، هیچ کتابی ندارن. ناشران بخش خصوصی هم قبلا نمایشگاه از بعضی از اونها به اصطلاح دعوت میکرد، مهمان بودن، ولی حالا دیگه اینم نیست و ناشران بخش خصوصی هم در واقع توانایی مالی ندارن و در اینها تخصص ندارن و در اینها کتابی هم ندارن که معرفی بکنن. در نتیجه میتونیم بگیم که دستاوردش فقط برای این کارمندان است که به سفر میرن.
آقای سرکوهی، ممنون که همراه صبحانه با خبر بودید.
منم شما متشکرم.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. وکلا مشغول بررسی سه ادعای دیگر علیه کریستیانو رونالدو هستند. این ادعا بعد از آن مطرح شد که ابرستاره پرتغالی به آزار جنسی یک زن در سال 2009 متهم شده بود. در این ادعاهای جدید سه زن مدعی شدند که توسط رونالدو آزار دیدند. با این حال هنوز معلوم نیست که آیا علیه رونالدو به دلیل آزار جنسی شکایتی مطرح می شود یا خیر. وکیل مانکنی که پیش از این علیه رونالدو به اتهام آزار جنسی شکایت کرده بود گفته است از ادعاهای این سه زن با خبر بوده و با یکی از آنها تلفنی صحبت کرده است. در اثر افزایش میانگین دمای هوا، صنعت شرابسازی در بریتانیا رونق یافته است. تغییرات ناگهانی آب و هوا بر تاکستان‌ها و تهیه شراب تأثیر مستقیم دارد. به گفته فعالان این صنعت، طی 10 تا 15 سال گذشته در تاکستان‌ها، به ویژه تاکستان‌های جنوب شرقی بریتانیا، با توجه به افزایش دما، تولید شراب گازدار رونق یافته است. طی سال‌های اخیر به دلیل سرعت افزایش دمای زمین، وسعت تاکستان‌ها در بریتانیا 150% بیشتر شده و حتی بسیاری از چراگاه‌ها به تاکستان تبدیل شدند. و روزنامه های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیزاده.
احتمال سهمی بندی دوباره بنزین یکی از تیترهای اصلی امروز روزنامه هاست. روزنامه شهر در تیتر یک خودش این خبر رو منتشر کرده، سهمی بندی سناریوی جدید دولت، و این روزنامه نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که وزیر کشور هست، روز گذشته به طور رسمی این اخبار منتشر شده درباره احتمال بازگشت سهمیه بنزین رو بار دیگر تایید کرد و گفته که قرار است که کارت سوخت احیا بشه. البته روزنامه شرق به طور ضمنی اشاره کرده که در صورتی که سهمیه بندی اجرا بشه، باز بنزین دو نرخی خواهد شد، یک بنزین مطابق کارت های سوخت خواهد بود و یک بنزین هم بنزین آزاد هست. روزنامه راه مردم هم همین خبر رو به نقل از آقای پور ابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هست منتشر کرده. ایشون گفته که در دستور کار مجلس و دولت هست که سهمیه بندی بنزین رو بار دیگر احیا بکنه و طی یک ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. این خبریه که روزنامه راه مردم منتشر کرده. البته روزنامه قانون نوشته که سهمیه بندی بنزین همون احیای طرح محمود احمدی نژاد هست که پیش از هدفمندی یارانه ها و آزاد شدن قیمت بنزین و افزایش قیمت بنزین در سال 89 اجرا شده بود. روزنامه قانون از قول آقای مرتضی بهروزی فر که کارشناس نفت و انرژی هست نوشته که سهمیه بندی مشکلی از اون چیزی که مقام های دولتی میگن قاچاق بنزین حل نخواهد کرد. ایشون گفته تنها راه اینه که در شهرهای مرزی توسعه اقتصادی انجام بشه، رفع بیکاری بشه و مشکلاتی که در مناطق مرزی هست از میان برداشته بشه، مشکلات اقتصادی به ویژه، تا قاچاق سوخت اگر از سوی اونطوری که مقام های دولتی میگن مناطق مرزی انجام میشه متوقف بشه. ایشون در این حال به روزنامه قانون گفته که در حال حاضر قیمت بنزین اونچنان هست که دولت فقط اگر میخواد از طریق افزایش قیمت قاچاق بنزین رو کاهش بده، باید هر لیتر بنزین 7 یا 8000 تومان بشه که این در عمل غیر ممکن هست.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
ساعت 7:30 با درود فراوان کیان منوی هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان. صادرات نفت خام ایران در هفته اول اکتبر به 1,100,000 بشکه در روز کاهش یافت. دونالد ترامپ میگوید ایران ممکن است حاضر به توافقی واقعی با آمریکا شود. و آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 16 میلیارد دلار در سوریه، یمن و عراق هزینه کرده است. بنابر گزارش‌ها با نزدیک شدن مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرات نفت ایران در هفته اول اکتبر به 1,100,000 بشکه در روز کاهش یافته است. بنابر گزارش رویترز به نقل از مؤسسه رفینیتیف درباره تردد نفتکش‌ها در 7 روز اول ماه اکتبر، هیچ محموله نفتی از ایران به اروپا نرسیده، حالانکه ایران طی این 7 روز به کشورهای چین، هند و برخی دیگر کشورها نفت فروخته است. رویترز به نقل از یک منبع دیگر در صنایع نفت گزارش داده که محموله‌های صادراتی نفت ایران برای ماه اکتبر کمتر از 1,000,000 بشکه در روز بوده است. صادرات نفت ایران در فروردین ماه گذشته و پیش از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعلام بازگشت تحریم‌ها حدود 2,500,000 بشکه در روز بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران ممکن است حاضر به توافقی واقعی با آمریکا شود. رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید و هنگام اعلام پذیرش استعفای نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل سخن می‌گفت، تصریح کرد که تا یک روز پیش از دولت او این نگرانی وجود داشت که ایران به کل خاورمیانه مسلط شود، اما اکنون ایران برای بقایش مبارزه میکند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ضمن انتقاد از برجام آن را توافقی مسخره خواند و افزود در شهرهای مختلف ایران شورش است و حکومت ایران با تورم دست و پنجه نرم میکند. مقامات ایران هنوز واکنشی به سخنان رئیس جمهور آمریکا نشان ندادند. گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی با اعلام این خبر نوشت این کمک‌ها از سوی حکومت ایران در حالی صورت گرفته که به گفته او مردم ایران زندگی سختی را می‌گذرانند. ابراز نگرانی از برنامه موشکی ایران، تهدیدات سایبری، وضعیت حقوق بشر و وضعیت محیط زیست دیگر بخش‌های گزارش گروه اقدام ویژه ایران است. جمهوری اسلامی ایران اتهام کمک به گروه‌های تروریستی را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دیدار دوم او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا انجام خواهد شد. انتخابات میان دوره‌ای کنگره در 6 نوامبر 15 آبان برگزار می‌شود. دونالد ترامپ که روز سه‌شنبه در جریان سفر به ایالت آیوا جهت شرکت در یک مراسم انتخاباتی سخن می‌گفت، تصریح کرد اکنون زمان مناسبی برای این دیدار نیست. رئیس جمهور آمریکا مذاکرات با رهبر کره شمالی را پیشرفته توصیف کرد و گفت برای این دیدار مکان‌های مختلفی در دست بررسی است، اما این محل به احتمال زیاد سنگاپور نخواهد بود و ممکن است در خاک آمریکا یا خاک کره شمالی صورت گیرد. نخستین دیدار دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی خرداد گذشته در سنگاپور انجام گرفت و دو رهبر در یک دیدار تاریخی پیرامون غیر اتمی شدن شبه جزیره کره با یکدیگر گفتگو کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. سپاسگزاریم از توجهتون به این بخش خبری.
در صبحانه با خبر امروز، صندوق بین المللی پول برای ایران پیش بینی کرد رشد منفی اقتصادی و تشدید تورم در راه است. و پناهجویان کرد ایران در اقلیم کردستان عراق با آینده نامعلوم روبرو هستند. آغاز نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نوسانات بازار ارز مانع حضور ناشران مستقل ایرانی در این نمایشگاه شد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران را برای سال جاری و آینده میلادی پیش بینی کرده است. در ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی برای سال 2019 میلادی، میزان تورم ایران حدود 34% و میزان رشد اقتصادی منفی 3.6% پیش بینی شده است. مهدی طه‌باز و جزئیات بیشتر. The Research Department and
he oversees the production of the world economic. شرایط اقتصادی نامساعد برای ایران. این پیش بینی گزارش تازه صندوق بین المللی پول است که روز سه‌شنبه 17 مهر منتشر شد. صندوق بین المللی پول ناظر بر اجرای سامانه پولی در سطح جهان است و پیش بینی های آن نیز از منابع مهم ارزیابی اقتصادی کشورهای مختلف به شمار می رود. با آغاز تحریم های آمریکا در رابطه با ایران و همچنین چشم انداز پس از آغاز موج دوم تحریم ها در ماه نوامبر میلادی، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران را برای سال جاری و آینده میلادی پیش بینی کرده است. صندوق بین المللی پول در ارزیابی تازه خود میگوید انتظار می رود میزان تورم در ایران در سال 2018 میلادی به 29.6% و رشد اقتصاد ایران به منفی 1.5% برسد. در ارزیابی این نهاد مالی بین المللی برای سال 2019 نیز میزان تورم ایران 34.1% و میزان رشد اقتصادی منفی 3.6% آمده است. صندوق بین المللی پول نزدیک به یک سال پیش گفته بود انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 بالای 4% باشد، آن هم در حالی که دیگر تولید کنندگان نفت در خاورمیانه رشد اقتصادی نزدیک به 0% خواهند داشت. این پیش بینی اما با بازگشت دور نخست تحریم ها علیه ایران و چشم انداز وضعیت اقتصادی ایران پس از بازگشت تحریم های نفتی و مالی در آبان ماه تغییر کرده است. اما پس از آغاز مجدد تحریم‌ها، یکی دیگر از مسائل مورد مناقشه پیرامون سیستم مالی و بانکی ایران با جهان، موضوع ادامه دسترسی ایران به سیستم بانکی سویفت است. سویفت یک سیستم پولی بین‌المللی است که ارتباطات مالی بین بانکی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور و منطقه از طریق آن انجام می‌شود. روز گذشته چندین مقام آمریکایی از کشمکش داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر موضوع ادامه دسترسی ایران به سیستم بانکی سویفت خبر دادند. مدیران ارشد سویفت هفته گذشته در واشنگتن در دیدارهایی با مقام‌های دولت دونالد ترامپ به دنبال کسب اطمینان از ادامه دسترسی ایران به سویفت بودند که اروپا را به ادامه رابطه تجاری با ایران قادر می‌سازد. این تلاش‌ها در حالی صورت گرفت که شخص رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای قطع دسترسی ایران به سویفت فشار می‌آورند و به اروپا نیز درباره ادامه رابطه اقتصادی با ایران هشدار دادند. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدید، صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تازه خود برآوردهای پیشین خود از متغیرهای کلان اقتصاد ایران رو تعدیل و پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران به منفی 1.5% برسه. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد، همراه ماست. آقای علوی، چرا صندوق بین‌المللی پول چشم انداز خود نسبت به اقتصاد ایران رو تغییر داد؟
خب به دلیل اینکه دلایل داخلی و خارجی و همچنین دلایل سیاسی و اقتصادی وجود داشت که نشون میداد بر اساس اون شاخص ها که اقتصاد ایران به سمت و سوی مثبتی در حرکت نیست، افزون بر تنش های بیرونی میان ایران و امریکا که به خروج امریکا از برجام و همچنین به اصطلاح تحریم های موج اول انجامید، در داخل هم ما تنش داشتیم و همزمان دولت ناکارآمد بود در اینکه این سیلابه نقدینگی رو کنترل بکنه. با توجه به این تحولات طبیعی بود که به هر حال شرکت‌های خارجی، بنگاه‌ها یا سرمایه‌گذاری خودشون رو تعلیق کردن یا از ایران به طور کلی رفتن و این کاهش سرمایه‌گذاری به چشم‌انداز منفی باعث شد که به هر حال با نبود سرمایه‌گذاری انتظار رشد یا انتظار بیجایی خواهد بود و با توجه به این سیلابه نقدینگی که به دلیل ناکارآمدی حاکمیت و دولت ادامه داره طبیعی بود که هم رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و هم تورم افزایش پیدا میکنه، کما اینکه مردم عادی در کوچه و خیابان هم این رو احساس میکنن، حالا در اشکال متفاوت. البته باید تاکید بکنم که این تعدیل تازه اول کاره، به نظر میاد در آینده نزدیک باز این اعداد تعدیل خواهد شد، چرا که ما میدونیم که این بخشی از این عوامل ساختاری که باعث شده این مشکلات پیش بیاد الان بسیارش مبهم و به اصطلاح پنهانه. در آینده نزدیک و بخصوص با ورود به موج با ورود به دوره بعدی تحریم ها احتمالاً صندوق بین المللی پول در ارزیابی خودش یک تعدیل جدیدی رو انجام خواهد.
شما پیش بینی مثبتی نداشتید از آینده، حتی از آینده نزدیک. به نظر شما این کاهش رشد اقتصادی و افزایش همزمان تورم در سال جاری و سال آینده میلادی چه پیامدی برای سطوح گوناگون اقتصادی در ایران خواهد داشت؟
خب اگر ما سطوح اقتصادی ایران رو در سه سطح به طور خلاصه تقسیم بکنیم، سطوح کلان، سیاست کلان، سطح میانه و صنایع و همچنین سطوح دیگه مثل سطح خانوار و بنگاه، باید پذیرفت که با کاهش رشد اقتصادی سرمایه گذاری به طور کلی کاهش پیدا میکنه، مصرف کاهش پیدا میکنه و بیاد بیاریم که موج دوم تحریم ها هم در راه. این به این معنی که صنعت نفت ایران به هر حال باعث میشه بازدهش میاد پایین، صادراتش کاهش پیدا میکنه، درآمدهای دولت کاهش پیدا میکنه و همه اینا در مجموع باعث میشه که سرمایه گذاری که کاهش پیدا میکنه، رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و با توجه به اینکه این ناکارآمدی دولت در به اصطلاح کنترل منابع و به خصوص هدایت نقدینگی به جاهای مناسب تورم افزایش پیدا میکنه و البته بنگاه ها به شکل خاصی اون رو احساس میکنن به این معنا که مجبور میشن تعدیل بکنن نیروی کارو، اخراج بکنن ادعی رو، همزمان دچار مشکل نقدینگی خواهند شد. خانوار هم این رو به شکل فرضاً کاهش فرصت‌های شغلی و همزمان گرانی کالا احساس خواهد کرد. بنابراین در تمام این سطوح این فرایند، این چالش‌ها احساس خواهد شد اما به شیوه‌هایی.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. پیش فروش لوازم خانگی در ایران آغاز شده است. ستاد تنظیم بازار در ایران از روز گذشته و به مدت محدود پیش فروش برخی لوازم خانگی از جمله یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، تلویزیون و لوازم خانگی کوچک را در یک سایت اینترنتی آغاز کرد. متقاضیان می توانند برخی لوازم مورد نیاز را به قیمت روز خریداری و 6 ماهه تحویل بگیرند. در این طرح 160 مدل لوازم خانگی عرضه می شود و ثبت نام به دو شیوه، قیمت مقطوع و خرید با قیمت غیر قطعی و با سود مشارکت آغاز شده. با توجه به شرایط اقتصادی ایران و پیش رو بودن موج دوم تحریم ها، نگرانی از تورم شدید و کمبود انواع کالا در بین مردم بیشتر شده است. به گفته محمد اسلامی، استاندار مازندران، سیل اخیر حدود 700 میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی، کشاورزی، واحدهای مسکونی و تجاری و راه‌های استان خسارات وارد کرده است. به گزارش ایرنا، آقای اسلامی اعلام کرد در اثر این حادثه 2650 واحد مسکونی خسارت دیده که از این تعداد 82 واحد به طور کلی تخریب شده و به حدود 3000 واحد هم بین 30-60% آسیب وارد شده است. در شمال ایران 8 نفر بر اثر سیل و صاعقه هفته گذشته جان خود را از دست دادند. پناهجویان کرد ایران در اقلیم کردستان عراق با آینده‌ای نامعلوم روبرو هستند. برخی از آنها سالهای طولانی است که در اردوگاه‌های پناهجویان زندگی می‌کنند، با این امید که سازمان ملل متحد آنها را روانه کشور سوم می‌کند. این اتفاق اما تاکنون نیفتاده. از این رو آنها در ماه‌های اخیر هر از چندگاهی در محوطه دفتر سازمان ملل در اربیل دست به تجمع می‌زنند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه گزارش می‌دهد.
محوطه دفتر سازمان ملل متحد در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق و تجمعی که در ماه‌های اخیر هر از چندگاهی برگزار می‌شود. تجمع پناهجویان کرد ایرانی. برخی از آنها سال‌های طولانی است که در اقلیم کردستان هستند. می‌گویند سازمان ملل متحد آنها را به عنوان پناهجو پذیرفته، اما هیچ اقدامی برای اعزامشان به کشور سوم نمی‌کند. اقدامی که در سال‌های اخیر برای پناهجویانی از دیگر کشورها انجام داده. محمد یکی از این پناهجویان این شرایط را توضیح می‌دهد.
ما الان بیشتر از 20 سال اینجا پناهبریم. پناهنده ایم، ولی اینجا هیچ حق و حقوقی به راستی بهمون نمیدن. پناهبرای سوری، پناهبرای از هر جای دیگه پناهبر که میاد دو ساله میفرستنش کشورهای خارجی، اروپا. ولی ما الان 20 ساله اینجاییم، هیچ حق و حقوقی نداریم. از کمترین حق و حقوقی ما الان اینجا بی‌بهره‌ایم.
تجمع گاه به گاه پناهجویان کرد ایرانی در محوطه دفتر سازمان ملل متحد در اربیل گاهی به تحصن تبدیل می شود. تحصنی که چند روز به طول می انجامد. این تحصن ها اما تا کنون با وجود چندین بار تکرار نتیجه بخش نبوده.
ما را شلاق هم بزنن یه نفر اینجا تکان نمی خواد. تمام؟ این کار همه ما. تصمیم گرفتیم یا اینجا بمیریم یا جواب ما بدن.
انشالله جواب میدن.
برخی از این کودکان در شرایط پناهجویی خانواده‌هایشان به دنیا آمده و بزرگ می‌شوند، شرایطی که در آن از بسیاری از امکانات محرومند. اردوگاه گردچال از توابع اربیل یکی از اماکن محل زندگی پناهجویان کرد ایرانی. وضعیت این اردوگاه زندگی دشوار پناهجویان را نشان می‌دهد، وضعیتی که آنها را از بسیاری از امکانات محروم می‌کند و پناهجویان همچنان در انتظار تغییر این شرایط. سرهنگ یادگار انور فرج، رئیس اداره کل اقامت اربیل، درباره وضعیت پناهجویان کرد ایرانی به رادیو فردا میگوید:
برای پناهنده هایی که به اقلیم کردستان پناه آوردند، ما به عنوان اداره کل اقامت اربیل هرچه در توان و وظیفمون بوده با هماهنگی سازمان ملل متحد انجام دادیم. البته اول باید از فیلتر ما و سازمان ملل عبور کنند و مشخص بشه واقعا پناهنده هستند و برای اهداف دیگری به اینجا نیومدن. بعد از اون ما به اونها کمک میکنیم. ما در استان اربیل 5 اردوگاه برای پناهنده ها داریم. سعی میکنیم برای اونها با هماهنگی وزارت کشور مکان مناسبی برای زندگی فراهم کنیم. اونها رو هم از تشریفات اداری معاف میکنیم. واقعا اون چه در توانمونه به خوبی انجام دادیم. اما درباره ارسالشون به کشور دیگه، این خواسته یه که باید سازمان ملل متحد پاسخگوش باشه.
هیچ کدام از مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در اربیل نپذیرفتند درباره وضعیت این پناهجویان با رادیو فردا گفتگو کنند. پناهجویان هم میگویند تجمعهای گاه به گاهشان تا زمان نامعلومی ادامه مییابد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
عکس‌های 8 فیلمساز شناخته شده ایرانی در گالری کاما در لندن به نمایش گذاشته شد. عکس‌های انقلاب ایران از کامران شیردل تا دلبستگی عباس کیارستمی به برف و طبیعت. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
در پیوند عکاسی و سینما تردیدی وجود ندارد و بیراه نیست اگر سینماگران شناخته شده به عکاسی علاقمند باشند. این بار گالری کاما در قلب لندن میزبان عکس‌های سینماگران شناخته شده ایرانی است. 8 سینماگر از نسل‌های مختلف در نمایشگاهی که پیشتر در ایران هم برپا شده بود. سینماگرانی که غالباً در جشنواره‌های مختلف جهانی جوایز گوناگونی را به دست آورده‌اند. از هر فیلمساز بین 2 تا 4 عکس برای نمایشگاه انتخاب شده و قدیمی‌ترین عکس‌ها به کامران شیردل تعلق دارد. عکس‌هایی از انقلاب سال 57 که در آنها غالباً تصویر محو اما جذابی از وقایعی ثبت شده که تاریخ ایران را دگرگون کرد. این عکس ها به صورت نگاتیو نگهداری شدند و برای اولین بار پس از 40 سال به چاپ رسیدند. از جعفر پناهی فیلمساز ممنوع الخروج ایرانی دو اثر در این نمایشگاه حضور دارد. یکی به یاد آلان، کودک کرد مهاجری که هیچگاه به مقصد نرسید و در دریا غرق شد، و دیگری تک درختی به یاد عباس کیارستمی. کماکان اما با دلدادگی عباس کیارستمی به برف روبرو هستیم که در مجموعه عکس‌هایش و برخی از آثار متأخر او که به عنوان فیلم یا ویدیو آرت عرضه شدند نقش اساسی داشته است. حمید جبلی دلبستگیش را به نقش‌ها و نشانه‌های سنتی با مخاطبش قسمت می‌کند و همینطور صورت‌های غالباً با ماسک که با ما چشم دوخته‌اند. ناصر تقوایی هم به طبیعت و برف علاقه نشان می‌دهد و محمود کلاری به بخشی از طبیعت که خود به خود اثر هنری خلق می‌کند و به دنبال چشم کاوشگری می‌گردد تا آن را ثبت کند. سیف الله صمدیان هم در دو عکس متفاوت دو دنیای گوناگون را به تصویر می‌کشد. چشم‌اندازی بی انتها و تک اتومبیلی به سوی شاید ناکجا و سبزی که از چارچوب ها می گریزد. مجید برزگر جوانترین فیلمساز این گروه در عکس پیرمرد علایق رئالیستیش را به نمایش می گذارد و در عکس های از پراگ به سایه روشن و ترکیب بندی اهمیت بیشتری می دهد تا گوشه هایی از زندگی شهری را به تصویر بکشند. محمد عبدی، لندن.
70مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت امروز چهارشنبه افتتاح می شود. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، این نمایشگاه که اون رو بزرگترین و مهمترین نمایشگاه کتاب دنیا می دونن چه شاخصه هایی داره؟
این نمایشگاه تا 22 مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد. هر سال یک مهمان ویژه داره. امسال مهمان ویژه‌اش گرجستان هستش که 70 نویسنده گرجستانی دعوت میشن که در سالن‌های مختلف نمایشگاه یا بیرون در شهر فرانکفورت و بعدم در شهرهای دیگه آلمان داستان‌خوانی کنن، سخنرانی کنن و غیره. 7300 قفه امسال خواهد بود از 102 کشور جهان و انتظار می‌رود که حدود 286000 بازدید کننده داشته باشه. البته یک تمهای اصلی نمایشگاه امسال بیشتر تمهای سیاسی است، مثل جنبش دفاع از حقوق زنان یا انتقاد از وضعیت اخبار کاذب در دوران دونالد ترامپ در آمریکا، آزادی بیان در روسیه، سانسور در ترکیه، آزادی بیان در لهستان و دیگر مراسم. حدود 4000 وقتی نمایشگاه برگزار میشه، حدود 4000 به اصطلاح ایونت واقعه برگزار میشه، داستان خوانی، شعر خوانی، سخنرانی و غیره. و بعدم میدونیم که نمایشگاه در روزهای اول مخصوص متخصصین و خبرنگاران و نویسندگان اینا هست، فقط شنبه و یکشنبه درش باز میشه و برخلاف نمایشگاه تهران به اصطلاح نمایشگاه تخصصی هستش و اونجا وستا خرید فروش کتاب هم ممنوع از این کسی نمیفروشه. نمایشگاه در واقع شاخصه اصلیش این است که ناشران از همه دنیا میان، با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، کتاب بعد اینا که در غرفه ها آدمایی هستن که زبان های گوناگون بلدن، کتاب خودشون معرفی میکنن، قراردادهای بزرگ نشر بسته میشه، قرارداد کپی رایت بسته میشه و غیره، و در واقع یک نمایشگاه جدی تخصصی است که در دنیا هم بی‌نظیره.
آقای سرکوی، اشاره کردید به نمایشگاه کتاب تهران. برخی ناشران مستقل ایرانی اعلام کردند که به دلیل افزایش نرخ ارز از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت انصراف دادند. حضور صنعت نشر ایران در این نمایشگاه چه دستاوردهایی داشته؟
هیچ دستاوردی نداشته تا حالا. البته دستاوردی که داشته این بوده که یه عده ماموران دولتی نور چشمی ها و غیره ویزا میگیرن، بعدم حق ماموریت میگیرن، میان هتل و بعدم یه مقدار پسته و گز و اینا میارن تا قرصه ها بفکر میکنن اینجا مثلا نمایشگاه توریستی هستش، میگردن به اصطلاح نگاه میکنن و خوشحال میشن و بعدم سوغاتی میخورن و سوغاتی میخرن برای خانواده‌هاشون و برمیگردن. در واقع این لندنیس برای وزارت ارشاد و کنسولگری و غیره و غیره. نمایشگاه این اصولا اینا برداشتی اصلا، خب اولا که ایران عضو کپی رایت نیست، بنابراین ناشران نمیان با ایران تماس بگیرن تا امتیاز کتاباشون رو بخرن، بعدن کتابای ایرانی اصلا در بازار نداره که بیان بخرن. از این برم ناشران ایرانی هم نمیان سراغ ناشرای خارجی، برای که اونا هم نمیخوان کپی رایت اونا رو بخرن برای ترجمه و اینا. این یک نکته. نکته بعدی این هستش معرفی ادبیات و فرهنگ معاصر هستش، معرفی کتابایی که چاپ کردیم که خب این باید زبان بلد باشه، این کسانی باشه که این کتابا رو معرفی بکنن. در این مورد در نمایشگاهایی که ایران هم میذاره این نیست. چند سالی هستش که یک غرفه درست میکنن به نام غرفه ملی. همه ناشران دولتی در اون جمع میشن، حالا بخش کودکان و جوانان امسال گفتن کاتی میکنین، و این غرفه ملی در واقع یک وسعتی داره که پول خوبی میدن و فضای وسیع میخرن. البته در یک سالن هایی که مخصوص کشورهای جهان سوم هستش، مثلا سازمان حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، انشاءالله سوره مر، و اینا هیچ کتابی ندارن. ناشران بخش خصوصی هم قبلا نمایشگاه از بعضی از اونها به اطلاع دعوت میکرد، مهمان بودن، ولی حالا دیگه اینم نیست. و ناشران بخش خصوصی هم در واقع توانایی مالی ندارن و در اینها تخصص ندارن و در اینها کتابی هم ندارن که معرفی بکنن. در نتیجه میتونیم بگیم که دستاوردش فقط برای این کارمندانی است که به سفر میرن.
آقای سرکوهی، ممنون که امروز صبحانه با خبر بودید.
منم شما متشکرم.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. وکلا مشغول بررسی سه ادعای دیگر علیه کریستیانو رونالدو هستند. این ادعا بعد از آن مطرح شد که ابرستاره پرتغالی به آزار جنسی یک زن در سال 2009 متهم شده بود. در این ادعاهای جدید سه زن مدعی شدند که توسط رونالدو آزار دیدند. با این حال هنوز معلوم نیست که آیا علیه رونالدو به دلیل آزار جنسی شکایتی مطرح می شود یا خیر. وکیل مانکنی که پیش از این علیه رونالدو به اتهام آزار جنسی شکایت کرده بود گفته است از ادعاهای این سه زن با خبر بوده و با یکی از آنها تلفنی صحبت کرده است. در اثر افزایش میانگین دمای هوا، صنعت شرابسازی در بریتانیا رونق یافته است. تغییرات ناگهانی آب و هوا بر تاکستان‌ها و تهیه شراب تأثیر مستقیم دارد. به گفته فعالان این صنعت، طی 10 تا 15 سال گذشته در تاکستان‌ها، به ویژه تاکستان‌های جنوب شرقی بریتانیا، با توجه به افزایش دما تولید شراب گازدار رونق یافته است. طی سال‌های اخیر به دلیل سرعت افزایش دمای زمین، وسعت تاکستان‌ها در بریتانیا 150% بیشتر شده و حتی بسیاری از چراگاه‌ها به تاکستان تبدیل شدند. و روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
احتمال سهمیه‌بندی دوباره بنزین یکی از تیترهای اصلی امروز روزنامه هاست. روزنامه شرق در تیتر یک خودش این خبر رو منتشر کرده، سهمیه‌بندی سناریوی جدید دولت، و این روزنامه نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که وزیر کشور هست روز گذشته به طور رسمی این اخبار منتشر شده درباره احتمال بازگشت سهمیه بنزین رو بار دیگر تایید کرد و گفته که قرار است که کارت سوخت احیا بشه. البته روزنامه شرق به طور ضمنی اشاره کرده که در صورتی که سهمیه بندی اجرا بشه باز بنزین دو نرخی خواهد شد، یک بنزین مطابق کارت های سوخت خواهد بود و یک بنزین هم بنزین آزاد هست. روزنامه راه مردم هم همین خبر رو به نقل از آقای پور ابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هست منتشر کرده. ایشون گفته که در دستور کار مجلس و دولت هست که سهمیه بندی بنزین رو بار دیگر احیا بکنه و تا یک ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. این خبری است که روزنامه راه مردم منتشر کرده. البته روزنامه قانون نوشته که سهمیه بندی بنزین همون احیای طرح محمود احمدی نژاد هست که پیش از هدفمندی یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت بنزین و افزایش قیمت بنزین در سال 89 اجرا شده بود. روزنامه قانون از قول آقای مرتضی بهروزی فر که کارشناس نفت و انرژی هست نوشته که سهمیه بندی مشکلی از اون چیزی که مقام‌های دولتی میگن قاچاق بنزین حل نخواهد کرد. ایشون گفته تنها راه اینه که در شهرهای مرزی توسعه اقتصادی انجام بشه، رفع بیکاری بشه و مشکلاتی که در مناطق مرزی هست از میان برداشته بشه، مشکلات اقتصادی به ویژه، تا قاچاق سوخت اگر از سوی اونطوری که مقام‌های دولتی میگن مناطق مرزی انجام میشه متوقف بشه. ایشون در این حال به روزنامه قانون گفته که در حال حاضر قیمت بنزین اونچنان هست که دولت فقط اگر میخواد از طریق افزایش قیمت قاچاق بنزین رو کاهش بده باید هر لیتر بنزین 7 یا 8 هزار تومان بشه که این در عمل غیر ممکن هست.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و منا.